مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در موج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی سه شنبه 23 آگوست و من مرزا سلیمپور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوای امروز، هواشناسان برای امروز 23 آگوست در تاجیکستان هوای گرم و صاف را پیش بینی می کنند. پایین ترین میزان حرارت 26 درجه امروز برای غرم و بلندترین نش 39 درجه در پایتخت دوشنبه در نظر داشته شده است. انتظار می رود حرارت امروز در خوراق 27، در خوجند 34، در کلاب 37 و در خرمانتپه تا 38 درجه گرم شود. امروز 23 آگوست رهبر کره شمالی کیم چن ایر در اولانوده با همتای روسش دیمیتری مدودف و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در بلگراد با رئیس جمهور صربستان بوریس تادیچ ملاقات میکنند. لیگ کشورهای عربی در دوحه بار دیگر مسئله تاسیس دولت فلسطین را بررسی میکند. امروز در تقویم‌های بین‌المللی روز یادبود قربانیان غلامفروشی و هم روز یادبود قربانیان نظام‌های توتالیتری و افتوریتری است. 23 آگوست سال 1939 پیمان مولوتوف-ریبنتروپ امضا شده بود و 23 آگوست سال 1989 مردم در سه کشور ساحلی بالتیک علیه این پیمان زنجیر زنده‌ای را از تالین تا ریگا ساختند. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 آگوست مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 آگوست سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. سیف الاسلام قذافی خبر اسارتش را رد میکند. دادگاه عالی تاجیکستان محافظ سابق حاج اکبر تراجانزاده را به 18 سال زندان محکوم کرد. پرونده دومینیک استراوسکان بسته میشود. ازبکستان میگوید امسال مرزهایش را در روز عید استقلال نمیبندد و امروز از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک سال گذشت. تفصیل خبرها. خبرگزاری‌های غربی میگویند سیف الاسلام یکی از پسران حاکم لیبی معمر قذافی نه در اسارت چریکی است بلکه در آزادی و در تروبروس بوده. صبح سه‌شنبه در میمونسرایی که خبرنگاران خارجی به سر میبرند ظاهر شده است. او گفته است پدرش نیز در امن قرار دارد و تروبروس با چریکی‌ها تسلیم نشده است. چریکی‌ها قبلا گفته بودند که سیف الاسلام را اسیر گرفته‌اند. چریکی‌های لیبی میگویند بخشی اعظمی تروبروس را به دست آوردند ولی مقاومت‌های هنوز ادامه دارد. صبح سه‌شنبه از دور بری قرارگاه معمر قذافی در بابل عزیزیه صدای ترکش و تیر به گوش می‌رسید. دیروز رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به حمایت از مردم لیبی گفت: هرچند سقوط دولت قذافی یقین شده است، او هنوز امکان دارد که با تسلیم بیچون و چرای قدرت و با دعوت نیروهایش به خلع سلاح پیش راه خونریزی های بیشتر را بگیرد. دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون از نیروهای قذافی خواست جنگ را بس و راه را برای گزارش نرم باز کنند. دادگاه عالی تاجیکستان با امورات خوجایف از رزمندگان سابق مخالفین در ناحیه وحدت را با جرم دست داشتن در جنایت سنگین از جمله کشتار در صلح‌های جنگ شهروندی به 18 سال زندان محکوم کرده است. خوجایف که با اسناد جعلی در چلیابینسک روسیه به سر می‌برد هنوز ماه اپریل سال گذشته بازداشت شد. مقامات امنیتی چلیابینسک گفتند که بویمراد خوجایف در سال‌های جنگ عضو گروه قاری واسید لطیفوف و یک مدت محافظی حاج اکبر تراجانزاده بوده است. درست یک سال قبل از شب 23 آگوست سال 2010 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. اکثر آنها در ارتکاب نارامی‌های تابستان سال 2009 در طویل‌دره محکوم به سال‌های طولانی زندان شده بودند. تا امروز از جمع فراریان تنها اعظم شو زیایف برادر فرمانده سابق مخالفین میرزا زیایف در حال فرار باقی مانده، 16 نفر دوباره بازداشت و 8 تن کشته شده‌اند. دادستانی مسئول پرونده دومینیک استراوس‌کان از قاضی خواسته است که این پرونده را ببندد. کنت تابسون وکیل مدافع نفیسا دیلو از این تصمیم دادستانی منهتن سیروس وانس این تصمیم دادستانی منهتن را با تردید حقیب موکلی او به عدالت عیب دار کرد. استراوس‌کان با قصد تجاوز به ناموس خدمتکار یک مهمان سرای نیویورک در تاریخ 14 می عیب دار می شد. این جنجال منجر به استعفای او از مقام مدیری صندوق بین المللی پول شد. وزیر معارف ولایت خیبر پختونخوا پاکستان بر اثر یک شبیخون زخمی شده است. پلیس میگوید ماشین سردار حسین بابک شب یکشنبه در راه از ناحیه بونر به پیشاور در منطقه سوابی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. بر اثر بجری سرازیر شدن ماشین دستی راستی بابک شکسته است. او بر رادیوی آزادی گفت حملگران در منزل ویرانه که در گذشته با یک جنگی تعلق داشته از سوی ارتش تخریب شده بود کمین گرفته بودند. تعقیب عاملان این شبیخون ادامه داشته است و پلیس ولایت استقلال در شمال قرقیزستان در جریان تحقیق پرونده را بودن و تکوب کردن یک سیاه قزاق گومبر چهارم را بازداشت کرد. این گومانبر به علاوه سه متهم اول روز جمعه گذشته دستگیر شد. آنها با قصد غارت و قصد کشتار عیبدار می شوند. ایرلان بالمخایف سیاه 32 ساله از قزاقستان را روز 7 آگوست از آسایشگاه در کنار کوله استقلال را بوده سخت لاتوکوب کردند. او یک هفته در حال متوشی قرار داشت و روز 14 آگوست در یک بیمارستان بیشکک درگذشت. مقامات گویند این نخستین مورد کشتار سیاه در قزاقستان است، ولی تنها در 6 ماه اول سال جاری در این کشور 129 مورد حمله به خارجی ها ثبت شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید با ozodi.org سامانه رادیوی آزادی در اینترنت. یادآور می شوم شنونده عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی و من مرزا سلیمپور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد. جهان میگوید دوران قذافی سر آمد، اما به جای او به تخت ریاست لیبیا کی خواهد نشست؟ نزدیک شدن راهی کشورهای دور و دورتر شدن راه به کشورهای نزدیک، پرداخت به پیامدهای سقوط اتحادیه شوروی. با خبرنگار بی بی سی در بازداشت چه گذشت؟ اورومبای عثمانوف درباره شکنجه شدنش و داستان دستگاه عکاسی که به یک رکن مهم زندگی همه ما تبدیل یافته است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و این بار هم شروع میکنیم از لیبیا. مصطفی عبدالجلیل رهبری شورای ملی گذار نهاد عالی چریکی های لیبیا در پی زیر نظارت چریکی ها آمدن بخش اعظم پایتخت ترابلس اعلان کرد که رژیم 42 ساله معمر قذافی دیگر به پایان آمد. رهبران جهان نیز اکنون روی لیبیای بعد قذافی فکر میکنند، هرچند در کجا بودن خودی او تا حال نامعلوم باقی میماند. وزارت دفاع آمریکا بر این باور است که قذافی 69 ساله از لیبیا هنوز بیرون نرفته است. درگیری های پراکنده با نیروهای قذافی در ترابلس ادامه دارد، ولی چریکی ها درباره به دست آوردن 95% پایتخت صحبت میکنند و علکه به تجلیل پیروزی بر رژیم قذافی شروع کرده اند. مصطفی عبدالجلیل از چریکی ها دعوت کرد تا با کسب نظارت بر ترابلس از خود حد اکثر خویشتنداری و انتظام را نشان دهند. او گفت چریکی ها باید بدانند که مرحله بعدی مرحله آسان یا به تعبیر او در بستری صدبرگ نخواهد بود. من از تمام مردم لیبیا دعوت میکنم تا نفس خود را نگاه داشته حیات و مال و ملک دیگران را حمایت کنند و دست به مجازات خودسرانه خارج از حد قانون نزنند. خارج اطار القانون. بعد دنبالی با ترابلس دست یافتن چریکی‌ها رهبران جهان بار دیگر از معمر قذافی دعوت کردند تا قدرت را داوطلبانه کنار گذارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از جمله گفت: هرچند سقوط دولت قذافی یقین شده است، او هنوز امکان دارد که با تسلیم بی‌چون و چرای قدرت به مردم لیبیا و با دعوت نیروهایش به خلع سلاح به خاطر لیبیا پیش راه خونریزی‌های بیشتر را بگیرد. اوباما گفت واشنگتن با چریکی‌ها در راه اعمار لیبیای دموکراتی همکاری زیج دارد و از جمله به نشان حمایت 37 میلیارد دلار مبلغ‌هایی در اوایل سال جاری در آمریکا منجمد شده رژیم قذافی را به شورای ملی گذار خواهد داد. دیروز همین طرف سروزیر بریتانیا دیوید کامرون استعفای قذافی را تقاضا کرد و وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت او باید خود را به دادگاه بین‌المللی هیگ بسپارد. لهستان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از ختم حکومت قذافی استقبال کرد و مصر همسایه شرقی لیبیا شورای گذار چریکی‌ها با رسمیت شناخت. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون نیز خواستار گزارش منظم در لیبیا شد و جهت حمایت از این روند وعده سپرد. او گفت در همین هفته با سازمان‌های بزرگ چون لیگ دولت‌های عربی، اتحادی کشورهای آفریقا و اتحادیه اروپا موضوع لیبیا را در میان خواهد گذاشت. من از نیروهای سرهنگ قذافی دعوت می‌کنم تا خشونت‌ها را بلافاصله پایان داده راه را برای گزارش نرم باز کنند. نه تا که با حمله های هوایی از پیشرفت چریکی ها حمایت میکرد گفته است، تا دو روز آخر در دور بر ترابلس دستکم 40 هدف را از بین برده است که سابقا ندارد. چریکی ها میگویند دیروز قرارگاه تلویزیون لیبرونیز تصرف کردند و در پی پخش برنامه های الجماهیریه قطع شد. خوب این بود آخرین تحولات لیبیا و واکنش جهان به این تحولات. اما اگر دوران رژیم معمر قذافی دیگر سر آمده باشد، آیا به جای او کی به تخت لیبیا خواهد نشست؟ شورای ملی گذار نهاد عالی چریکی ها چی نهاد است و مرکب از کدام گروه ها؟ در این درباره لیبیا بعد از قذافی گزارش داریم از همکاری ما طاهری صفت.
در لیبیا حاکمی ستمگر سقوط کرد، ولی بعد از حکومت معمر قذافی شورای ملی گزاری سراسیمه تشکیل داده درک میکند که قرارهای فوری سیاسی باید قبول کند. با وجود حمایت ناتو از شورای ملی گزار، بدون شک کشورهای غربی از توان مدیریت آن شورا در لیبیا شبه دارند. شورای گزار را 38 کشور جهان به حیث نماینده مشروع مردم لیبیا اعتراف کردند، ولی این شورا بعد از برکناری رئیسی حکومت آن از طرف رهبرش مصطفی عبدالجلیل در روز 8 آگوست هنوز حکومت تشکیل نداده است. شورای گزار لیبیا را برای اختلافات نظری اعضای آن و جبهه‌گیری اعضایش بسیار تنقید کردند و پژوهش بی‌نتیجه مرگ عبدالفتاح یونس فرمانده شوریشان را یکی از ناکامی‌های شورای گزار لیبیا می‌دانند. حتی اگر مخالفان دولت قذافی متحد هم باشند، دورنامه رشد دموکراتیه در لیبیا را پیش بینی کردن آسان نیست، چون قذافی طی 43 سال طور حکومت میراند که خودش گویا دولت بود. احتمالاً این مسئله را محمود نکعه کفیل سفیر لیبیا در بریتانیا در نظر داشت که ضمن صحبت با خبرنگاران وعده داد در کشورش آزادی و دموکراتیه برقرار خواهد شد.
ما کوشش میکنیم تا یک کشوری دموکراتی بنیاد کنیم. ما قانون اساسی خواهیم داشت. ما در تمام گوشه های کشور و عرصه های فعالیت آزادی خواهیم داشت.
محمود نکا افزود در لیبیا خلای قدرت با وجود نخواهد آمد، زیرا مخالفان قرارگاه خود را از شهر بنغازی فوراً به پایتخت ترابلوس انتقال خواهند داد و حکومت را به دست خواهند گرفت. پیمان ناتو هم تاکید کرد که آماده همکاری با مردم و شورای ملی گزار لیبیا است، ولی مسئولیت اساسی بر عهده شورا است که با رعایت حقوق انسان و مصالحه گزارش نرمی را به حکومت قانونی و فراگیر در لیبیا فراهم کند. اتحادیه اروپا هم غیر مستقیم اعتراف کرد که رهبران نوی لیبیا در اجرای این معیارها به مشکلات روبرو خواهند شد، ولی وعده داد همیشه آماده است در انجام اصلاحات لازم در لیبیا و شورای ملی گزار کمک کند. اکثریت آنهایی که دایر به دورنمای خوب در لیبیا شبه دارند، به طبیعت قبیله سالاری این کشور تاکید میکنند که گویا برای تاسیس دولت متحد مشکل ساز است. اما ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در لیبیا میگوید این تصوری خطا است. به گفته او در مسئله قبیله سالاری نباید مبالغه کرد، زیرا در لیبیا مردم اول به کشور و به خانواده های خود صادقند.
به اندیشه من اگر اوضاع دیگر باره بد شود و بی حاکمیتی به وجود بیاید، در آن حالت بعضی از مردم شاید به قبیله ها به حیث رهبر نگاه کنند، اما به اندیشه من چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد. با باور من امکان دارد که مردم لیبیا در اطراف اصولی که شورای ملی گزار لیبیا اعلام کرده است متحد شوند.
شورای ملی گزار لیبیا در قانون اساسی موقت لیبیا را کشوری مستقل دموکراتی خوانده است که با اراده مردم اداره می شود. اسلام هم دینی رسمی لیبیا اعتراف شده است و شریعت هم باید منبع اصولی قانون ها باشد. ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در لیبیا میگوید مخالفان در این کشور امکانات برابر با مصر و تونس دارند که این دو کشور هم در حال گزارش هستند.
اندیشه من دورنمای دموکراتیه در لیبیا به اندازه تونس و مصر خوب است، ولی این چیز به آسانی میسر نخواهد شد و به زودی نخواهد آمد. اینجا فرهنگی است که باید رعایت شود، فرهنگ مشارکت دموکراتی، گرفتن و دادن، فرهنگ پذیرفتن نتیجه انتخابات و پذیرفتن اندیشه های مخالف، و ما انتظار داریم که بعضی از تلاطم ها خواهد بود، ولی در نهایت مردم لیبیا مدتی طولانی حکومتی بدی داشت و آنها می دانند که راه بهتری مدیریت کشورشان وجود دارد و آنها از پیشرفتی مرتب در همسایه کشورهایشان الهام می گیرند و از این رو من خوشبینم.
اروپاشی
20 سال بدون SSSR
سلسله تحلیل و گزارش ها
در باره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی
تقدیم از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز در ادامه سلسله 20 سال بدون اثر از پیامت های سقوط شوروی صحبت خواهیم کرد. با عقیده اکثر از بین رفتن این نظام توتالیتاری، راه کشورهای دور برای خلقهای ساکن این قلمرو نزدیک کرد و شما اکنون به راحتی می توانید به دور دسترین گوشه های سیاره سفر کنید، چیزی که در عهد شوروی بسیار به سختی و آنها به شماری اندکی از مردم میسر می شد. اما از سوی دیگر دیواربندی های مرزی که بعد از سقوط اثر در آسیای مرکزی صورت گرفت، راه کشورهای نزدیک به خصوص ازبکستان و ترکمنستان را برای ساکنان تاجیکستان عکس دورتر کرده است. ویژه گزارشی همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب به همین پهلوی سقوط اسر اختصاص یافته است.
سقوط شوروی برای ساکنان تاجیکستان راهی به کشورهای دور را نزدیک و برعکس راهی نزدیک را برایشان دور کرد. فردوس نام جوان 24 ساله ساکن خوجند میگوید:
خود را خوشبخت می حسابم چون که به آسانی به 5 کشوری اروپا سفر کردم. لکن یک چیز خیلی مرا ناراحت کرد که خود آمریکا رفتم، اون سوی اقیانوس رفتم، گفتی استاد میرزا تونسازاد، لکن به همین همسایه نزدیک ما به شهرهای سمرقند و بخارا که شهرهای اجدادی تاریخی تاجیکان است ما نتوانستیم بریم.
مصاحبم افزود برای از تاجیکستان به بسیار کشورهای جهان سفر کردن تنها کافی است مبلغ برای راه خطهای سفری سیاحی یا ویزا داشته باشی. در طول 20 سال بیش از 150 کشوری جهان تاجیکستان را به حیث یک دولتی صاحب اختیار شناختند و تاجیکستان با اکثر این کشورها مناسبت های دیپلماتی و با برخی همکاری های اقتصادی و فرهنگی به راه مانده است. چون این امکانات سفرهای آزادانه به نقطه های دلخواه جهان به تصور شهروندان دوره شوروی نمی گنجید. بابا جان اکرام سردبیر نشریه ورارود در خوجند که زمان دانشجوییش همراه گروه دانشجویان تاجیک سال 1976 میلادی به شهر برلین پایتخت سابق آلمان دموکراتی سفر کرده است میگوید: آن دوره سفری خارجی برای یک شهروند شوروی حادثه عادی نبود.
براتون پیشنهاد میکردن اون ورقه های خاص، نام خانوادگی، خواب رشته تحصیل یا فعالیت، معلومات درباره پدر، معلومات درباره مادر، معلومات درباره حتی خیش و تبار، خب وابستگی داغ سودی دارید شما خانوادتون یا پیوند های شما. مثل این سوال های خیلی زیاد آمدن که حتما اون شهروندی که در اندیشه سفر خارجی بود و این سوال ها جواب می نوشت. بعد یک نفر یا دو نفر از رشته امنی سروری یا راهبری اون مثلا گروهی که به همون کشور خارجی سفر میکند به عهده میگیرند.
سیاحان و مهمانان شوروی با چنین قید و شرط ها به کشورهای به اصطلاح اردوی سوسیالیستی جهان سفر میکردند. ولی با کسب استقلال در پی پاشخوری شوروی 20 سال قبل کشورهای آسیای میانه نتوانستند با هم زبان یابند و آن فضای عمومی و آزاد برای روعه و ارتباط ساکنان را حفظ کنند. برعکس برای آمد و رفت ساکنان صد و مانع های زیاد ایجاد گردید. مرزهای ازبکستان با تاجیکستان به صورت یک جانبه بسته و از سال 1999 مینکاری شده است. ناحیه اشت را با شهر هممرز آهنگران ولایت تاشکند ازبکستان تنها یک راه عقبه با درازای تقریبا 10 کیلومتر جدا میکند. با این راه اگرچه ناهموار است تا 12 سال قبل ساکنان دو سوی مرز به دیدار پیوندان خود میرسیدند. اکنون در صورت به دست آوردن ویزا ساکنان باید مسافه 200 کیلومتر را طی کرده از گذرگاه رسمی ناحیه مسچاه به دیدار هم رسند. یک ساکن ناحیه اشت کریم حکیموف میگوید:
همه چی گرانیسه، محکم، تلگرامی که میمانند با یک عذاب مردمی تاجیک ازبکستان میگذرد. این ازبکستان ما آزادانه میگذرد، لیکن مردمی تاجیک اونجا رفتن قهین است.
و گفته مصاحبم ساکنان عادی همه کشورهای آسیای میانه به مشاهده وی از بستگی مرزها و مشکلات زیادی روعه دلتنگند، به خصوص نسل کلانسالی که زمان شوروی زیسته و در ذهنشان آسیای میانه و وادی فرغانه چون قلمرو یک دولت واحد و برای روعه همگان بی‌ممانعت و آزاد باقی مانده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه باز هم از خوجند، خبرنگار BBC در ولایت سغد اورومبای عثمانوف در مرافعه پرونده‌اش در دادگاه خوجند بار اول اعتراف کرد که علیه او در بازداشت از شکنجه کار برده اند. عثمانوف به رادیو آزادی گفت او موضوع شکنجه را دامن زدن نمیخواست، ولی در پاسخ به سوال وکیل مدافعش ملزم بود حقیقت را به دادگاه بگوید. اورومبای عثمانوف از 13 ایون تا یک ماه با اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر در بازداشت قرار داشت و تنها در پی موج دعوت‌های بین‌المللی برای خبرنگار شرطاً آزاد شد. با اورومبای عثمانوف همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب صحبتی انجام داده است که حالا با هم میشنویم.
و من خیلی خرسان شدم که در وقتی مرافع در وقتی همون سوالو پاسخ دادم قسمت ابدامه که به من تعلق داشت پر را اثبات خودش نیافت.
و به نظر شما دادگاه مثلا حاضر با چی شما را ادعا کردن میخواست؟
من یک چیز را نمیفهمم، خودی همون دادرس گشته برگشته فقط یک موضوع همون زبان میگرد، برای چی شما در برای این چیز خبر ندادید؟ من چندین بار گفتم از روی فعالیت ژورنالیستی یکمش دویمش من همون در ترس بودم که پرووکاسی یا که اغواگری من احساس کرده بودم. من نمیدانم که اغواگری اکادام طرف اکادام یا تشکلات مقامات حفظ حقوق یا که دیگر کس،
یعنی همون جوانی که نزد شما آمده بودن با آفیس شما یا حاضر با اعضایی به حزب تحریر عیبدار می شود؟
ها من و آدم که ناشناس بودم، من کوشش کردم چندین دفعه همون شخصیتی همون آدم معین کردم با نتوانستم. لیکن
در جریان دادگاه وکیل دفاع شما فضل‌النساء واحدوان از دو چیز یادآور شد، اینکه شما روز 13 ایون بازداشت شدید اما بازداشت شما رسما روز 14 ایون اعلام شده است، و دوم اینکه در همان یک روزی که بازداشت شدید مورد شکنجه قرار گرفتنی شما.
یکومش من نگویمم در مطبوعات این چیز چاپ شدگی همون خودی بکرم اگر خطا نکنم من کاتبی مطبوعاتی وزارت داخله در باره همون 13 ایون حرف زدگی این در مطبوعات چاپ شدگی 13 ایون بود 13 ایون من نمیدونم برای چی 14 ایون تغییر کردن این سبب.
و با گفته خانم واحدوا گپ در سر آن میرود که آنها یک روز بازداشت کردند و مناسبت هایشون بسیار دغلانه بود، اگر نرم کرده گوییم، و گفتن که مورد شکنجه هم قرار دادن شما را.
من درباره همون چیز شکنجه یا درباره رفتار کوشش کردم، من خودم به خودم وعده داده بودم درباره این چیز حرف نمیزنم، لیکن همون روزی که همون روزی مرافع خودی ادوکات حمایتگر درباره همون چیز گپ کشودن
و به شما سوالم دادن.
سوال دادم بعد اکنون من مجبور شدم جواب راست گفتم.
واقعا یعنی جای داشت؟
اگر التماس میکنم درباره این چیز که وقتش میاد که درباره این چیز ممکن مفصل حرف زنیم.
به هر حال وکیل دفاع شما فضل‌النساء واحدوا حاضر خواهش دارند که در جریان مرافع همان نفرانی که شما را بازداشت کرده بودند به دادگاه دعوت کرده شوند و از جریان همون بازداشت سود را آگاه. شما هم یک سوال داشتید به آنها؟
ممکن در وقتی خودی هم مرافع سوال پیدا می شود، لیکن اگر باز همون در باره شکنجه اگر بیاییم، اگر اکنون اگر یک چیز نگویم اگر بی‌عدالتی می شود و نسبت من از طرفی خودی دو نفر مفتش یگان شکنجه یگان چی کاری رفتار دغلانه نشود.
یعنی همون در جریان یک ماه بازداشت در نظر دارید؟
من هم در 13 تا 14 ایول، لیکن شما اعتبار دید من درباره همگی دو نفر حاضر حضرت است، درباره دیگر بازداشت کرده آدم هیچ چی نگفتم، لیکن خدا همون من روزای رمضان به انصاف دیاد، اگر وجدانش باشه وجدانش عذاب میکشد، برای چی همون گپی بر دروغ میگوید، برای چی این طرف شب بعد وقت داور است وقت همه چی نشان میدهد. من
خبرنگار بی بی سی اورنبای عثمانوف در باره شکنجه شدنش در بازداشت و در دقایق پایانی نشر برنامه گزارش جالبی داریم پیرامون تاریخ و نقش دستگاه عکاسی در روزگاری هر روزه ما و شما. این دستگاه های بی زبان در طول 172 سالی که از اختراع فوتو آپارات گذشت در واقع به یک نویسنده خالص ولی خیلی گویای تاریخ بشریت تبدیل شده. داستان زندگی چه افرادی علیحده و چه ملت ها و دولت ها را می توان توسط عکس ها هم خواند و هم تفسیر کرد. از دوشنبه گزارش خبرنگاری آزادی سفرگلی عالمی تقدیم می شود.
آیا شما زندگی خود را به دوربین عکاسی تصور کرده می توانید؟ و اگر این دستگاه نمی بود آیا ما و شما می توانستیم زندگی خود را در یک آلبوم جمع‌آوری کنیم و گاه گاهی به آن سر بزنیم و لذت ببریم؟ البته نه. دوربین صورتگیری که هنوز سال 1839 کشف شد از آن به بعد زندگی ما را کلاً دیگر کرد. یک عکس صورتگیری حرفه‌ای می تواند افکار شما را 360 درجه تغییر دهد. این است که دستگاه صورتگیری را نیرومندترین سلاح نامیدند. برای نمونه عکس پرفغان یک مادر مناطق جنگ زده که فرزند زخمینش در روی دستش جان می دهد می تواند جهان را تکان دهد. یا به یاد بیارید عکس اینشتین را که شوخی آمیز زبانش را بیرون کرده کسی را سوز می دهد. جهان را اینشتین با کشفیات هستوی خود دیگر کرد، اما این عکس مناسبت مردم با اینشتین را دیگر کرد. و از تعقیب و سوالهای خبرنگاران خسته شده بود و در ملاقات نوبتی با آنها وقتی از او خواستند که لبخند بزند، فیزیکی مشهور زبانش را به خبرنگاران نشان داد. یا بگیریم عکس دخترک چشم کبود افغان را که صورتگیر استیف مکاری او را در سال 1985 در یکی از لگرهای پناهندگان افغان در پاکستان کشف کرد. عکس این دخترک 13 ساله با نگاه زنی سالمند آنقدر در رسانه‌های غربی نشر شد که بسیاری ها او را جکانده افغانی نامی بردند. مهمتر از همه چشم های قیصه‌گو توجه جهان را به زندگی سنگین مردم در عهد طالبان جلب کرد. تا رسیدن به دستگاه های دیجیتالی، دستگاه عکاسی راه درو درازی را طی کرده صدها مدل قدیمی را پشت سر گذاشته است. مدل دستگاه مهم نیست، مهمتر از همه این است که دستگاه همیشه دسترس باشد و به شما امکان بدهد که لحظه های مهم را عکس برداری کنید. ناظم قلندر و عکاس شناخته تاجیک میگوید هرچند فناوری های تازه و نو به نو در جاده عکس و نوارگیری پیدا شده و آدمیت را به حیرت می آورند، ولی صورتگری جای خود را هرگز از دست نخواهد داد. آقای قلندر از تاریخ یک عکس برداشته خود چنین قصه کرد:
برای رزمینی روانیت و رفتگی بودن ما هم تکلیف کردن، همان وقتی که مینای جمع کردیم و یک میدان بوده همونو ماندم، ما اونا گفتن که بسیار نزدیک نامده مینای صورت گیرن پیش از ترکاندن. بعد من وقتی همی حواسی کار آمدگی نخواست قریب یک میلیمتر ماند، قریب پاما بولی یک مینم میماندم. تو سیگنال شد چی شد که ممنتال نه همون پاما دورتر ماندم و همون مینم نجکدم. همون لحظه کنیشن ما عکس برداشتم، نو من هیچ که عکس نبرداشت که من خودم همه دیدم. اونجا رنگ رو صفحه شد.
انارا یک ساکین 45 ساله دوشنبه میگوید هر بار که او آلبوم خانوادگی خود را ورق میزند، سالهای مختلفی عمرش در عکس ها او را خیالاً به دوران کودکی ها و نورسی هایش میبرد و همزمان چشمانش اشکبار میشوند، زیرا در میان این عکس ها صورت مادر جوانمرگش را که هنوز در ایام خردسالی او دنیا را ترک گفته بود نمییابد و افسوس میخورد که چرا عکس مادرش را نگرفتند تا او چهره مادر را نه از روی گفته های مادر کلان بلکه از عکس ها میدید و میشناخت.
هر باری که من صورت های کودک ها و رسمای خدا ما کودکی ما رو میکنم، افسوس که در موبایل نمی رسم اوچکم نیست، برای که همون وقتی که من دو سال دو سال صورت من به گرفته دادگی نیاز، یک تا صورت داریم اون کس مانده که همونم در دست برادری کلانی هم که در اینجا زندگی نمی کنه، در شهر دور است.
اگر به جامدان هر سیاح نظر افکنیم، اولین چیزی که در برابر میسواک و دستمال به چشم می خورد دستگاه عکاسی است. این البته مر اهمیت دستگاه صورتگیری تاکید می کند. مردم سیاحت های خود را به نوار می بردارند و خوشحالی های خود را با دیگران در میان می گذارند. برای هر نفر که به خانه دوست مهمان می شود، گواراتر از تماشای آلبوم خانوادگی شغلی نیست، مخصوصا اگر ناگهان در بین عکس ها صورت دوران کودکی یا جوانی خود را پیدا کنید. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
داستان دستگاه عکاسی و نقشش در روزگار هر روزه ما و شما. شنونده عزیز، با این مطلب جالب رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه سه‌شنبه 23 آگوست. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهان ورزش ادامه میدهند. با ما باشید.
رادیوی آزادی